بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین آیات قرآن روایات رسول خدا و اهل بیت دعاهای صحیح و متینی که در مهمترین کتابهای دعا نقل شده به انضمام تجربه انسان از زمان به وجود آمدنش تا الان نشون میده که تمام انسان‌ها تا پایان عمرشون در معرض انواع سختی‌ها، بلاها، مشقت‌ها و رنج‌ها هستند. در یک حدیث قدسی هم آمده که خداوند می‌فرماید مردم دنبال چند چیزند که من اونها رو خلق نکردم. یکی آسایش کامل و رفاه کامل و راحت کامل در این دنیاست. اگر مردی، زنی، جوانی، پیری دنبال آسایش مطلق، رفاه کامل و راحت میگرده پیدا نمیکنه، چون من خلق نکردم و زمینشو در این دنیا فراهم نکردم. این آرامش ها و رفاه و راحت و آسایش نسبیه و مطلق نیست، همیشگی نیست در دنیا و دائمی هم نیست. اما سختی ها و بلاها و رنج ها و مشقت هایی که تمام انسان ها گرفتارش بودن و هستند و خواهند بود، هر کدامش به تناسب خودش صبری لازم داره، استقامتی لازم داره، تحملی لازم داره که در آیات قرآن مجید اگر مردم در مقابل هر بلایی در مقابل هر سختی و مشقتی، در برابر هر رنج و زحمتی، صبر و استقامت لازم رو از خود نشون بدن، بروز بدن، به میدان زندگی بیارن، این صبر و استقامت چنان که پروردگار عالم نه تنها در قرآن، در همه کتب آسمانی وعده داده، نتایج بسیار با ارزشی هم در دنیا و هم در آخرت براشون خواهد داشت. اما اگه تحمل نکنن، صبر نکنن، استقامت نورزن، از همه اون آثار و نتایجی که در بلاها، سختیها، رنجها بر صبر و تحملش مترتبه، محروم خواهند شد و یه روزی به خاطر این محرومیت آه از نهادشون بر میاد که فایده نداره، حسرت سختی میخورن که جبران نداره، افسوس و غصه میخورن که درمان نداره. امیرالمومنین میفرماید این گونه غصه ها، این گونه افسوس ها، این گونه حسرت ها علاجی برای اونها نیست، به ویژه در روز قیامت. از جمله از مشقت ها، سختی ها، رنج ها، تکالیف شرعی است، عباداتی که با طبع مادی انسان ملایمتی نداره، هماهنگی نداره، و از جمله این عبادت ها که رنج داره، زحمت داره، مشقت داره، سختی داره، روزه ماه مبارک رمضان، به ویژه در ایامی که ماه رمضان طبق روایاتمون در فصل گرما و روزهای طولانی قرار میگیره، که در فصل گرما و روزهای طولانی مشقتش، سختیش، رنجش، زحمتش بیشتر ایام زمستان یا ایام بهاره. خب این رنجهایی که در روزه هست، این مشقتها، این سختیها، این ابتلاعات، آیا قابل تحمله؟ قطعا قابل تحمله، که پروردگار عالم دستور داده صبر کنید در برابر مشکلات، در برابر سختی ها، فإن الله مع الصابرین، که من با اهل تحمل و با اهل صبر و با اهل استقامت معیت دارم، همراهی دارم، یار اهل تحملم، همراه اهل صبرم، همراه اهل استقامتم. خب درد گرسنگی یه بلایی، درد تشنگی یک بلایی، حفظ زبان مخصوصا در ماه رمضان یک تکلیف پرمشقتیه. از کوره در نرفتن و عصبانی نشدن کار با زحمتیه، مخصوصا در گرسنگی و در تشنگی. تو گرمای شدید سر زیر آب فرو نکردن سخت، مشقت داره، زحمت داره. و همینطور در روز ماه مبارک رمضان به خصوص اگر مرد و زنی جوان باشن، خود رو از غریزه جنسی حفظ کردن بسیار مشقت داره، زحمت داره، رنج داره، چون طبع انسان خوراکی میخواد، آشامیدنی میخواد، اعمال غریزه جنسی میخواد، آزادی زبان میخواد، شنا کردن و شیرجه رفتن در استخر خونک در تابستان میخواد. ولی امر پروردگار بر اینه که تمام این محدودیت هایی که در ماه رمضان براتون قرار دادم بپذیرید، قبول بکنید، تحمل بکنید و خلاف طبعتون استقامت بورزید. خب این امری که پروردگار فرمودن و از دل این امر این همه مشقت ایجاد میشه، در برابر این مشقت هم فرموده حوصله کنید، تحمل کنید، صبر بکنید. چیکار میکنه پروردگار در برابر اینها؟ من یک آیه قرآن بخونم و یک روایت. در برابر تحمل این مشکلات روزه، یعنی درد گرسنگی، درد تشنگی، سختی تحمل در مقابل فشار غریزه جنسی، سر زیر آب نکردن، تحمل در برابر سختی های روزه رو پروردگار فرموده قیامت دو تا پاداش میده. انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين. مرتين یعنی دو برابر، یعنی دو بار، که البته پاداش پروردگار به صابران قابل درک نیست، قابل فهم نیست. یعنی قدرت عقلی ما واقعا به درک اون پاداش و اجر نمیرسه. اما روایت از پروردگار عالم نقل شده، از صوم لی، روزه ملک منه، برای منه، بقیه عبادات برای خودتونه، از صلاتو لکم، الحج لکم، از زکاتو لکم. شما هر عبادتی انجام میدین مال خودتونه، اما روزه ملک منه و مال منه که در وجود شما قرار میگیره در ماه مبارک رمضان. و اجر این روزه در دل خود روزه نیستش، مثل اجر نماز، اجر حج و اجر زکات و اجر انفاق، بلکه اجر و پاداش روزه با خود منه، از من ظهور میکنه. چرا که روزه ملک من در شماست، هر کسی سی شبانه روز این ملک و نگر داره و با خوردن خرابش نکنه، با آشامیدن خرابش نکنه، با سرزیر آب فرو کردن خراب نکنه، با غریزه جنسی خراب نکنه. 30 روز این ثروت من رو در وجود خودش حفظ بکنه، انا اجزی به، من پاداش این روزه رو میدم. یعنی عبادات دیگه پاداشش از دل خودش در میاد، ولی پاداش روزه فقط بستگی به عنایت ویژه پروردگار مهربان عالم داره. مردم مؤمن مثل شما چون یقین به وعده خدا دارن، این یقینی که همه انبیا به وعده خدا داشتن، این یقینی که همه ائمه به وعده های خدا داشتن، این یقینی که همه اولیا به وعده خدا داشتن شما دارید، خود این یقین یار، مددکار و کمککاری است که انسان رو تحمل میده در برابر مشقت‌های روزه، رنج‌های روزه، سختی‌های روزه، که این صبر و تحمل کمکش یقین به وعده‌های پروردگاره. روز خور عیبش اینه که اولا در برابر امر پروردگار که فرموده کتب علیکم الصیام، امر رو اطاعت نمی کنه، تکبر می کنه. تکبر خودش آتش زاست. در قرآن مجید می فرماید جهنم جایگاه اهل تکبره، مثلاً للمتکبرین. البته این متکبر اون متکبری نیستش که حالا جواب سلامو دیر میده یا توقع سلام از دیگران داره یا توقع داره که دیگران او رو از خودشون بالاتر بدونن، این تکبر اخلاقیه. اما تکبر در برابر امر پروردگار تکبر ابلیسی، که پروردگار عالم امر به سجده کرد، سجده نکرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. خدا میخواد عنایات ویژه‌ای، الطاف ویژه‌ای، احسان‌های ویژه‌ای به بندش برسونه، راهش روزه گرفتنه. وقتی یه نفر عمدن و بدون عذر شرعی روزه نمیگیره، یعنی به خدا میگه من امر تو قبول ندارم، نمیپذیرم، قبول نمیکنم و انجام نمیدم. این تکبر در برابر خدا با تکبر در برابر مردم خیلی فرق میکنه. تکبر در برابر مردم یه رذیلت جزئیه، اما تکبر در برابر پروردگار یه رذیلت کلیه. یه عیبشون اینه که دوچار بیماری کبر در مقابل حقن، و اینایی که روزه نمیگیرن اینا رو باید بیدار کرد با این مسئله که شما قدم جای قدم ابلیس گذاشتید. چه فرقی با ابلیس میکنید؟ البته اگه هیچگی رو گمراه نکنید، فقط خودتون گمراه بمونید، این فرق رو با ابلیس دارید که دیگران رو گمراه نکردید، ولی عملتون عمل ابلیسیه. اما اگه دیگران رو هم به روزه خوری وادارید، همسرتون و بچه‌تون و رفیقتون و شریکتون و نه کاملا با ابلیس شما هماهنگ شدید، یعنی هم تکبر در مقابل خدا کردید و هم قدم در گمراه کردن دیگران گذاشتید. این یه عیبشون که تکبر دارن. البته این تکبر رو میشه معالجه کرد، میشه درمان کرد. شما اگه روزخوری رو در خانوادتون، در دوستانتون میشناسید، اگر با محبت، با عاطفه، با مهربانی مسئله تکبر در برابر خدا رو براش توضیح بدین، احتمال درمان داره. یه عیب دیگه روزخورا اینه که بی صبرن، بی تحملن. یعنی این وجود به این با عظمتی رو در مقابل خوردن قربانی میکنن، این انسانیت به این با ارزشی رو در مقابل آشامیدن یا غریزه جنسی قربانی میکنن. یعنی به دست خودشون قتل شخصیت ایجاد میکنن برای خودشون. اینا قیامت قاتل شناخته میشن، قاتل روح خود، قاتل عقل خود و قاتل قلب خود. خیلی ها روز قیامت پرونده شونو میدن دستشون، حالا پرونده به هر کیفیتی که هست، میبینن قتلم نوشته شده، میگن خدای ما کسی رو نکشتیم. بهشون در دادگاه قیامت میگن بالاترین کسی رو که کشتین خودتون. قتل شخصیت خود. یخربون بیوتهم به ایدیهم، خانه شخصیت خود رو با دست خود تخریب کردند. حالا قیامت یه چنین قاتلی بخواد توبه کنه، راهی داره؟ ابدا راهی نداره، چون توبه منوط به جبران گناهه. قیامت جای جبران گناه نیست، قیامت زمان جبران معصیت نیست. اگر روز قیامت یه کسی یه سجده یه هزار ساله بکنه و به پروردگار بگه به عوض نمازایی که نخوندم، فایده ای نداره. علاوه بر این که قرآن میگه قدرت سجده در قیامت از اونها گرفته شده، نمیتونن سجده بکنن. پس روزخور قاتل خودشه. و یه عیبشون هم اینه که یقین به وعده های پروردگار عالم ندارن، به وعده های دیگران که گاهی دروغه و گاهی وعده عملی نمیشه، چون مانع سر عمل شدن به وعده میاد. یقین دارن، اطمینان دارن، ولی به وعده های راست درست عملی شونده پروردگار عالم یقین ندارن. این یقین نداشتن به وعده خدا یکی از بدترین گناهان قلبه. اما شما، یعنی شما مردم مؤمن، شما روزداران مؤمن در این کشور و در کشورهای دیگه، یه حسنتون و یک زیبایی باطنتون اینه که به وعده‌های پروردگار یقین دارید و به امر خدا هم تواضع دارید. هم به خاطر تواضعتون روزه میگیرید و هم به خاطر وعده خدا همه رنجها و مشکلات و سختیهای روزه رو تحمل میکنید و این ثروت بی نهایت خدا رو 30 روز در خودتون حفظ میکنید که جزای این حفظ ثروت از خود پروردگار ظهور میکنه نه از عمل. این معنای از صوم و لی و انا جزیبه که درباره سایر عبادات پروردگار عالم یه چنین مطلبی رو نداره. خب 30 روز تحمل سختی کجا و تحمل سختی هایی که تمام انبیاء خدا برای اجرای فرمان خدا داشتن، برای هدایت مردم داشتن، برای بیدار کردن مردم داشتن کجا؟ سختی ها و مشکلاتی که برای ما پیش میاد دائمی که نیست، برهه ای از زمانه، قطعه ای از زمانه. ما 30 روز در هر سال یه مقدار کمی دچار درد و رنج گرسنگی و تشنگی و فشار غریزه جنسی و سرزیر آب نکردن هستیم. شما برای اینکه شوق بیشتری برای روزه گرفتن پیدا بکنید و تحمل بالاتری پیدا بکنید، بهترین راه اینه سختی‌های دوره عمر انبیاء خدا رو ببینید و تحمل انبیا در مقابل سختی ها و پاداشی که خدا به انبیا وعده داده بود که همشون به اون وعده ها الان رسیدن. یکی از اونها وجود مبارک رسول خداست که من حالا فقط 13 سال مکهشونو در یه جملات کلی براتون میگم. مردمی که قرنها پدر در پدر بت‌پرست بودن، قرنها، مردمی که خانه توحید رو تبدیل به خانه شرک کرده بودن، خانه‌ای که اول آدم بنا کرد در طوفان نوح از بین رفت، بعد به امر خدا ابراهیم و اسماعیل عملگی کردن، یه پیغمبر اولی العزم پدر همه انبیاء بعد خودش و یه پیغمبر مرسل، اینا زحمت کشیدن، کارگری کردن، خانه رو بنا کردن. خانه‌ای که قرآن میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، هدایتگر جهانیان این خانه. خانه رو تبدیل کردن به یه خانه تاریک 100%، یعنی رشته هدایت رو از کعبه بریدن، کعبه شد جای 360 بت برای 360 قبیله و متولیان بت پرستی، یه فرهنگم برای عبادت بتان قرنها ساختن و به مردم باوروندن که راه همینه و همین بت پرستی، نظر و نیاز برای بتان، قربانی در مقابل بتان، تعظیم در مقابل بتان، سجده در مقابل بتان، شفیع قرار دادن بتان، اینا مسائلیه که در قرآن و روایات مطرحه. حالا یه فرهنگ حاکمه بر مشاعر مردم که قرنهاست حاکمه، خداوند یه نفر رو مأموریت داده که این فرهنگ رو از وجود مردم بیرون بیاره و تمام عادات و رسوم بت‌پرستی رو تعطیل بکنه، نذر و نیازها رو باطل اعلام بکنه، سجده بر بتان رو باطل اعلام بکنه، قربانی کردنها رو باطل اعلام بکنه، فرهنگ شرک رو باطل اعلام بکنه، یاری هم نداره، فقط خودش تنهاست. در برابر کسانی که 360 بود تو باور واقعی دارن، او مأموریت داره که این دل رو عوض بکنه. یعنی 360 بود تو برزه بیرون، فقط معبود یگانه رو طلوع بده در این قلب، آثار بت‌پرستی رو تعطیل بکنه، آثار خدایی رو به جاش قرار بده. یارم نداره، تنها مأمور شده. به این راحتی رو باور کردن، پذیرفتن، قبول کردن. او وقتی که توحید رو و اسلام رو ارائه کرد، از همون روز اول تا آخرین شبی که در مکه بود در معرض انواع بلاها قرار گرفت. بلای تهمت، هازا ساحرون، هازا کذابون، هازا مجنونون، بلای کشتن دوستانش، بلای تبعید شدن یارانش به حبشه افریقا، بلای حبس شدن خودش در هزار شبانه روز در دره روبروی مسجد الحرام 3 سال تمام تو اون جرمای سوزان عربستان، و بلای تحریم اقتصادی، تمام مغازه‌داران اعلام بهشون شد چیزی رو به اینا نفروشید، نون نفروشید، میوه نفروشید، لباس نفروشید، نخود لوبیا نفروشید، ما 30 روز میخواییم یه گرسنگی و تشنگی و یه حفظ غریزه شهوت رو تحمل بکنیم، بعدم تو این گرمای تابستان تهران روزش یا در مغازه یا تو اداره کولر داریم یا آبی یا گازی، مسجدم که میایم زیر سقفیم و هوای خونک داریم و همدیگر رو میبینیم و دور هم میشینیم و با هم حرف میزنیم و یه بلای فردی داریم تو شکممون، یا یه سختی فردی داریم تو تشنگیمون، یه سختی فردی داریم در حفظ غریزه جنسیمون. اما پیغمبر روز، شب، وقت، بی وقت، ساعت، دقیقه در معرض انواع سختی هاست، ولی به وعده‌های خدا یقین داره و این سختی‌های طاقت فرسا رو تحمل می‌کنه. درس برای امت، پند برای امت، موعظه برای امت. خطاب شد به او در آیات اواخر سوره هجر، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. حبیب من، دین منو، رسالت منو، پیام منو، آیات قرآن منو، تکالیف الهیه رو آشکار کن، اظهار کن، از خونه بیا بیرون، تو کوچه ها بگو، تو خیابون بگو، کنار کوه بگو، تو مسجد الحرام بگو، و اعرض عن المشرکین، توجهی هم به مشرکین نکن که چی کار میکنن. هر کاری بت پرستا میخوان بکنن بکنن. اعرض عن المشرکین، اصلا توجهی به اینا و اعمالشون نکن. شما دین منو آشکار کن، شما روزه رو آشکار بکنید، توجهی به بدکاران و خلافکاران نداشته باشید که حالا شما رو در منگنه قرار بدن، در فشار قرار بدن. هر کاری میخوان بکن. و اعرض عن المشرکین، انا کفیناکل مستهزئین. به محض این که دین منو آشکار بکنی، حلال و حرام منو اعلام بکنی، بطلان بت‌پرستی رو اعلام بکنی، مسخره کردن شروع میشه. روزه گرفتی؟ روزه که بابا مال عربای 1500 سال پیش تو بیابون حجاز بوده، چیکار به تو ایرانی داره؟ برای چی گرسنگی میکشی؟ بیچاره. اما خدا به پیغمبر میگه مسخره کردنها که شروع شد، من ضرر تمام مسخره های مسخره کنندگان رو از تو باز میدارم، چنان در آغوش رحمتم حفظت میکنم که کسل نشی، از کارت باز نمونی، این عمل تبلیغ تو تعطیل نکنی. اونا هیچ ضرری برای تو ایجاد نخواهند کرد. مسخره کنندگان کیان؟ الذین یجعلون مع الله. چه انسانهای عجیبی بودن اونایی که کنار خدا معبود باطل قرار دادن. مع الله الهن آخر، به جای اینکه از خدا اطاعت بکنن، از این بت‌ها و فرهنگ بت دارن اطاعت میکنن. چه جا به جایی خطرناکی رو ایجاد کردن؟ بت به جای خدا، اوامر بت‌پرستی به جای اوامر خدا، فرهنگ بتان به جای فرهنگ خالق انسانها. الذین یجعلون مع الله الهن آخر، یعنی ماهواره ها میگن روزه نگیر، ماهواره ها دینتون رو مسخره میکنن، خودتون رو مسخره میکنن، میخندن به این تشنگی و گرسنگی شما که امر خداست و تحمل این امر دو پاداش داره و صبر در مقابل این امر دو اجر داره و وعده های پروردگار به روزداران وعده قطعی، تمامش رو مسخره میکنن. انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الهن آخر و سوف یعلمون. حبیب من، به این زودی درک خواهند کرد که گوش ندادن به خدا و فرهنگ بت پرستی چه عذابی برای اونها ایجاد کرده. روز خورای مسخره کنندم به این زودی وقتی دوچار عذاب الهی شدن میفهمن چه باختی دادن و چه شخصیتی رو از خود کشتن و به چه عذابی گرفتار شدن. بعد خداوند میفرماید یه مسئله هست حبیب من که این از عوارض انسانیه. قد نعلم انک یزیق صدرک بما یقولون. برای من خدا مشخصه که حرفای اینا، تهمتای اینا، مسخره کردنای اینا، این همه بلا و مشقتی که برات ایجاد میکنن تو رو دلتنگ میکنه، رنجیده خاطر میکنه، دلتنگ میشه از این که چرا اینا به حرفت گوش نمیدن، دلتنگ میشی چرا اینا رو میخوای ببری بهش حاضر نمیشن، دلتنگ میشی اینا رو میخوای از جهنم نجات بدی چرا نمیان نجات پیدا بکنن. هر وقت دلتنگ شدی من داروی دلتنگی برات گذاشتم که خیالت آسوده بشه، قلبت گشایش پیدا بکنه، و اون اینه فسب به حمد ربک و کن من از ساجدین. حبیب من هر وقت دلتنگ شدی تسبیح خدا بگو، سبحان الله، یعنی پروردگار من تو از هر عیب و نقصی منزهی، دینی رو که به من دادی، قرآنی رو که به من دادی از هر عیب و نقصی منزهی، من همه پاکیهای تو رو و پاکیهای دین تو دارم به مردم اعلام میکنم، من دارم وظیفه‌مو انجام میدم، و کن من از ساجدین، و بعدم برو به سجده، که بهترین حالت عبادت. ائمه ما میگن هر کی سجدش طولانی میشه شیطان، هر شیطانی جنی و انسی دست به کمر میگیره میگه وای که این عبد خدا کمر منو شکست. آدم وقتی سجده میکنه صورت رو خاک میذاره، مخصوصا یه سجده باحال، مخصوصا یه سجده‌ای که تو اون سجده آدم با صدای محزون یارب یارب میگه، زار زار گریه میکنه، و این زمزمه رو وقتی هم انجام میده که به گوش زن و بچهش که خوابن برسه که این سجده با زمزمش در مشاعر اونها اثر الهی میگذاره، سرشو که از سجده برمیداره واقعا حس میکنه چقدر راحت شد، دلتنگی برطرف شد. یعنی در سجده خدا نظر ویژه به انسان میکنه، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا اومدن مرگت بنده من باش، چون کسی که بنده من میمونه من هم تمام درهای فیوزات دنیا و آخرتم رو به روی او باز میکنم. خب آدم زندگی پیغمبر رو ببینه، بلاهایی که کشید، سختیهایی که کشید، رنجایی که کشید، مشقتهایی که کشید و صبری که کرد، تحملی که کرد، روزه رو بر انسان خیلی آسان میکنه و صبر رو بر انسان آسان میکنه، تحمل رو بر انسان آسان میکنه. خوشانا شعلن یار خوشانو الحمد لله متعلق به امیر المؤمنین و صدیقه کبرا علیهم السلام، نماز به جماعت خواندید و در مجلس علم شرکت کردیم، در خانه خدا قرار داریم، تمام زمینه‌های مستجاب شدن دعا براتون فراهم، تو قلب مبارکتون به مردم عراق، به مظلومان جهان دعا کنید، به خودتون، به زن و بچه‌تون، به پدر و مادرتون گرچه از دنیا رفتن دعا کنید. یقیناً بنا به فرموده پیغمبر دعاهای هممون و خدا الان مستجاب میکنه. فرمود ماه رمضان یه خصلتش اینه که دعا در آن مستجاب. خدا هیچ گدایی رو ماه رمضان بر نمی گردونه، دست رد به سینه هیچ سائلی نمی زنه. حتی در روایات شب اول ماه رمضان که خداوند به ملائکه میگه بهشت رو آرایش کنی برای بندگان، ملائکه میگن خدایا ما که داریم پرونده بندهاتو میبینیم هنو اینا رو نیامرزیدی، بهشت رو برای چی آرایش کنی؟ خطاب میرسه فرشتگان من همه تون شاهد باشیم تو همین شب اول ما رمزون که هنوز روز نیومده همه شونو آمرزیدم، از گناهان همه شون گذشت کردم. نیمه شب بچه‌هاشو خوابون، وقتی مطمئن شد حسن و حسین و زینبش و کلثومش خوابشون بود، اومد کنار قبر زهرا، دو دستش روی قبر گذاشت. پیش دید تو جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من را. هم بنالت زینب و کلثوم گوید پدر جان، هم مادر نالان من در جون، مادر نالان من را. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.